بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به محضر شما خوبان، جناب عالی، بینندگان عزیز، همکاران ارجمند عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که اوقات خوشی رو در سلامت و پاکی و عفت و حیا سپری کرده باشن همه عزیزان و بهره های فراوانی از رهگذر این مراقبت های الهی داشته باشن همگان، و امیدواریم که خدای متعال به لطفش و کرمش برکات زمینی و آسمانیش رو بر همه عزیزان ما، همه بینندگان ما در جای جای میهن اسلامی و در اقصا نقاط عالم نازل بفرمایید انشاءالله.
زنده باشید. ممنون و متشکرم از تشریف فرمایی شما. میهمان رساله پرفیض حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم و میهمان سفره پر رزق قرآن کریم. در پرتو آیات قرآن کریم، تفسیری که امام سجاد علیه السلام ارائه فرمودند، نکات ارزشمندی که بر پایه رساله حقوق فرمودند رو به گفتگو نشستیم. از حقوق مختلف به حق اعضا رسیدیم، از حق اعضا به آخرین عضویه و هفتمین عضو، از ارکان سبعه بدن و حق غریزه رسیدیم. در ارتباط با حق غریزه چند جلسه است که میهمان سفره پر رزق آقامون هستیم، و در این ارتباط فرمودید که حاج آقای حاجی علی اکبری عزیز، اولین حق غریزه حفظ از حرام هست، و در این راه اولین کمک اعون الاعوان حفظ چشم و فرو بردن چشم و قز بصر هست. دومین کمک رو فرمودید فراوانی یاد مرگ، و سومین رو فرمودید نفس رو ترساندن و در برابر خدای متعال تهدید کردن. نکات ارزشمندی رو بر ما برشمردید. فقط کوتاه از جلسه قبل عرض میکنم که نعم الورع قز البصر، و سه نکته هم فرمودید که در ارتباط با چشم فرمودید نگاه تکرار نشه، نگاه انصراف پیدا کنه به سمت دیگری، و سوم هم فرمودید اگر کسی موفق شد به لطف خدا چشم پوشی کنه و چشمش رو مراقبت کنه و حفظ کنه، خدا هم به او هدیه میده، مشاهده عزت جلال و جمال خودش رو به او عطا میکنه. در خدمت شما هستیم. سراغ کمک دوم میریم یا همون کمک اول رو گفتیم؟
میریم سراغ کمک دوم. با استمداد از عنایت و لطف پروردگار متعال و عزیزمون که بهترین یار برای کسانی هست که میخوان پاک بمونن، بهترین کمک خود خدای متعاله، و بهترین استعانت از حضرت حق دریافت میشه، به ویژه اونجایی که انسان در معرض خطرهای بزرگ قرار میگیره، خطرهایی که عواقبش غیر قابل توصیفه در محور انحرافهای جنسی و عواقب شومی که در پی داره. خب با ملاحظه این که این غریزه مخصوصاً دارای قدرت فوق‌العاده‌ای هست، امام علیه السلام دارن ما رو مجهز میکنن به سلاح‌هایی برای مقابله، یا مجهز میکنن به روش‌هایی برای حفاظت فعال. ازش تعبیر شد به استعانت و کمک خواستن. یکی از اون موارد که بلافاصله بعد از غز البصر مطرح شده عبارت است از وکثرتو، به غز البصر و کثرت ذکر الموت،
یاد مرگ
فراوان،
این کثرت،
کثرت بله، و کثرت ذکر الموت. حالا ما به عنایت الهی این دومی رو یه مقدار توضیح بدیم خدمت عزیزانمون، که خیلی نکته مهم و فوق‌العاده سازنده و پیش برنده در سیر و سلوک، در خودسازی، در جهاد اکبر خیلی کمک بزرگی است. مسئله یاد مرگ، ذکر الموت، مخصوصا با وصف کثرت، کثرت و کثرت ذکر الموت. خب ببینید، مرگ یک امر یقینیه، مثل همینی که من و شما الان اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، مثل همین که کنار خانوادمون هستیم، مثل همین که مشغول فعالیتی هستیم، این همین هم میمیریم. استثناء هم نداره، چون که خطاب به پیغمبر اکرم فرمود انک میتون و انهم میتون، این امر فراگیر و همگانیست. تقریبا همه ما هم یقین داریم، یعنی جزء امور یقینیه، هیچ کس تو این عالم نیست که در راجع به مردن خودش شکی داشته باشه. همه یقین دارن که حتما، حالا دیر زود، وقتی بی وقتی، بالاخره این اتفاق برای همه ما هم رو خواهد داد. مسئله چیه؟ مسئله اینه که یاد مرگ در واقع ما رو متوجه یک پنجره میکنه که میتونیم از اون پنجره نگاه متفاوتی به خودمون، نگاه متفاوتی به دنیا و نگاه متفاوتی به آخرت داشته باشیم. یک دروازه‌ای رو باز میکنه به روی انسان، یک پرده بزرگی رو کنار میزنه. این یاد مقدس حقیقتا، توجه به مسئله این که من که الان دارم صحبت میکنم، که الان اینجا نشستم، که در معرض یک حادثه بزرگی هستم به نام مرگ، که قطعا و حتما و بدون شک و بدون تردید برای من پیش خواهد آمد، اون هم در یک زمان نامعلوم و نامشخص که نمیدونم کی هست، شاید همین الان، شاید یک ساعت دیگه، شاید امروز، امشب، فردا، یک هفته دیگه، بالاخره اتفاق خواهد افتاد. این حادثه که برای هر کسی حادثه بسیار بزرگ محسوب میشه، که در تعبیر زیبای روایات هست، من مات فقط قامت قیامته، یعنی برای هر کسی مثل این که اصلا قیامتش آغاز میشه با مرگ. ببینید این حادثه بزرگ که همه معادلات کنونی زندگی من رو میریزه به هم، همش رو متفاوت میکنه و من رو وارد یک شرایط تازه‌ای میکنه، کاملا شرایط رو تغییر میده، همه چیز رو تغییر میده، همه چیز رو عوض میکنه. در حقیقت اون نقطه ورودی من به یک عالم پر رمز و راز و ناشناخته است که در واقع وارد میکنه ما رو از این دنیا خارج میکنه، وارد میکنه به یک عالم دیگری، با شرایط دیگری، با قواعد دیگری، با مقررات دیگری، همه چیز رو دستخوش تغییر میکنه. اینقدر این مسئله عجیبه که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به سکره، جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سکره اون حالت مستی، سکرت الموت چرا ازش تعبیر شده به سکره؟ به خاطر اینکه این وقتی وارد میشه
آدم کنترلش رو
از دست میده و همه فضا رو و شرایط رو برای شخص تغییر میده. سکرت الموت بالحق. و بعد البته ادامهش اینه که این همون چیزی که ازش دوری میجستی و ازش فرار میکردی، فاصله میگرفتی، و الان از راه رسیده و پرده رو از پیش چشم تو کنار میزنه. فکشفنا انک غطاءک، اولین چیزی که تو در این پرده برداری و رونمایی نگاه میکنی خودتی. اجازه بدید من با اینجا بحث رو ادامه بدم. اینا تعبیرهای قرآنی است، خیلی لطیفه. تعبیر دیگری که قرآن کریم داره برای این صحنه و این لحظه‌ای که اتفاق میفته، تعبیر چشیدنه، تعبیر چشیدن. فرمود کل نفس ذائقه الموت، ذائقه یعنی هر نفسی مرگ رو خواهد چشید، شراب مرگ رو خواهد نوشید.
این تعبیر قرآنی،
تعبیر قرآنی کریمه که به بیان زیبای قرآنی در واقع این مرگ نیست که ما رو میخوره و میچشه، این نفس ماست که مرگ رو دریافت میکنه و میچشه. خب این اتفاق بسیار بزرگ و تکان دهنده و زلزله چند ریشتری آقای سیفی،
هزار ریشتری
که میفته و همه چیز رو تغییر میده و همه معادلات رو برای ما،
هیچ مقاوم سازی نمیتونه جلوش
بگیره، هیچی نمیتونه در برابرش به هیچ وجه. فرمود حتی اگر در استوارترین برج ها باشید، ولو کنتم فی بروج مشیده، میاد سراغتون هر جا که باشید، هر کی که باشی، تو هر شرایطی باشی میاد سراغت، تعارف هم نداره، البته وقتی هم که برسه قابل تأخیر نیست. لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، اون عجلیست، وقت معینیست که وقتی میرسه هیچ نمیشه به تأخیرش انداخت، وارد بشه دیگه ما رو با خودش برده. خب ببینید نکته بسیار جالب اینه که مرگ طبق این بیان قرآنی در واقع مسخر انسانه، اگرچه بر انسان مسلطه، ولی نفس ما، نفس ماست که مرگ رو دریافت میکنه. مرگ ما رو وارد یک مرحله جدید میکنه، مرگ ما رو منهدم نمیکنه، چون ما مرگ رو میچشیم، ما به وسیله مرگ وارد یک فضای تازه و یک مرتبه جدیدی از زندگی میشیم، یعنی یه زندگی تازه رو با مرگ شروع میکنیم. به هر حال به این ترتیب یاد مرگ در واقع یاد اون زلزله بزرگی است که شرایط رو برای ما کاملا عوض میکنه
و قطعی است
و قطعیه، و یاد مرگ یاد اون لحظه است که در واقع ما با این دنیا، با همه تلخی ها و شیرینی ها و با همه دلبستگی ها و دلخوری ها، احیانا با دنیا، با همه وجوهش، لذت ها و درد ها و شلوغی ها و خلوت هاش، به طور کلی خداحافظی میکنیم. یاد اون لحظه ایست که ما میشیم تنهای تنهای تنها. این نکته ایه، واقعا میشیم خودمون و خودمون و خداوند، و خودمون یعنی اون چه که دیگه با ما هست، از اخلاق، از اعمال، از کارهای انجام داده و نداده، وظایف ترک شده، همه اینا با ماست، یعنی ما هستیم و خودمون و دیگر هیچ. میگن عزیزترین کسای ما هم
ما رو رها میکنن
تا اون کنار اون لحظه مرگ با ما هستن. وقتی مرگ ما رو گرفت یا ما مرگ رو چشیدیم، دیگه با تمام ارتباطاتمون قطع میشه و همه سبب ها گسیخته میشه. شاید اون لحظه یک اتفاق بزرگی که میفته معرفت نفسه، چیزی که شخص یک بار خودش رو با همه ویژگی ها، با همه قوت ها، با همه ضعف ها مشاهده میکنه. در اون لحظه کشفنا انکه غطا اکه، پرده تو رو از تو کنار میزنیم، یعنی یه جور پرده برداری میشه. خب اینجا ما دو نگاه داریم به نسبت به مرگ. یک نگاه، نگاه سطحی اولیه است، مبتنی بر همین جهانبینی مادیه، اما یک نگاه، نگاه عمیق، مبتنی بر جهانبینی توحیدیه. بهترین چیزی که میتونه ما رو به خودمون معرفی کنه مرگ، بهترین چیزی که میتونه دنیا رو به ما معرفی کنه مرگ، بهترین چیزی هم که میتونه آخرت رو برای ما کشف بکنه مرگه. با این حساب بهترین یادی که میتونه ما رو به خودشناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی برسونه یاد مرگه. یعنی یاد از این جهت یاد بسیار مقدسیه که پیوست‌های خیلی جالبی داره. این یادیست که برای ما صفای نفس میاره، رقت قلب میاره، مراقبت رو در ما تقویت میکنه، محاسبه رو و رسیدن به حساب خود رو در ما تقویت میکنه، توبه رو در ما تقویت میکنه و تسریع میکنه، کم رغبتی به دنیا و زهد رو در ما تقویت میکنه، مهار نفس رو، نفس سرکش رو امکان پذیر میکنه و ارتباط ما رو با پروردگار عزیز و مهربانمون تقویت میکنه، حالت تضرع در ما، حالت ابتهال و مناجات و گفتگوی ما با خدای متعال رو تقویت میکنه، موانع بین ما و کمالمون رو کاهش میده، در بعضی از موارد مرتفع میکنه و منهدم میکنه. یک چنین یاد مقدسی است و ارزشمند است.
ما با اجازتون میخواییم یک دو دقیقه ایستگاه تأمل داشته باشیم، ببینیم که روزی چند بار یاد مرگ میفتیم، هفته چند بار، ماهی چند بار، اصلا سالی یک بار یاد مرگ میفتیم، سراغ قبرستان ها میریم و حواسمون هست که دور و برمون جوون و پیر و میان سال و زن و مرد و حتی کودک از دنیا میرن و به این مرگ نائل میشن. ما کی قراره بریم؟ خیلی اطمینان داریم که قراره باشیم. ممنونم حاج آقا، خدا کنه که اون چیزایی که قراره همراهمون بمونند مونس‌های خوبی باشن و دستگیرهای خوبی باشن. با ما همراه باشید. خدا کنه که اون مونس و انیسی که با خودمون میبریم یاد خدا باشه. اگه تو این دنیا یاد خدا افتاده باشیم، احتمالاً اونجا هم، احتمالاً که حاج آقا، یقیناً خدای متعال مونس ما میشن و بله. اون تنهایی رو بر ما گوارا میکنن. بله. اون ذائقه الموت بر ما شیرین میشه.
بله. چه گوارا. خب ببینید، با این مقدمه‌ای که عرض کردیم و البته شما میدونید جای خیلی صحبت داره. خیلی جای صحبت داره. اگر کسی بتونه اون لحظه سفر رو، لحظه پرواز رو، نمیگم لحظه سقوط رو، خدا نکنه برای کسی باشه، چون هست، برای بعضی لحظه سقوطه، برای بعضی لحظه پروازه، همون لحظه مرگ،
همینطور
یاد اون خداحافظی با دنیا و سلام به آخرت و یاد اون لحظه عبور و ورود به یک عالمی که در اونجا دیگه امکان اصلاح، امکان تصحیح، امکان بازگشت، امکان توبه، امکان عمل، امکان حتی یک عمل صالح دیگه برای شخص وجود نداره، یاد چنین لحظه‌ای و چنین اتفاقی بزرگترین کمک برای مهار زیاد خواهی های نفسه. این انسان اگر بخواد به خودش مسلط بشه، به خواهش های نفسانیش تسلط پیدا بکنه، شهواتش رو مدیریت بکنه، مخصوصا شهوت جنسی و غریزه جنسی رو که مکرر عرض کردیم غریزه مقتدریست، خیلی خطرناکه، برای اینکه انسان بتونه این غریزه خطرناک و مقتدر رو رام کنه، رامش کنه، به دستش بگیره، به دست عقلش بسپره و او رو در خدمت هدفهای مقدس قرار بده و از اینکه بتونه به ما مسلط بشه خودش رو حفظ بکنه، یکی از بهترین کمک ها یاد مرگه. تعابیر در این زمینه تعابیر بسیار تکان دهنده است. واقعا ما یاریگری قوی تر از یاد مرگ کمتر میشناسیم و کمک کنندهی قوی تر از یاد مرگ برای مهار نفس یا نمیشناسیم یا کمتر میشناسیم. منتها طبع ما این گونه است که ابا میکنه، فاصله میگیره از این یاد. نکته کلیدی اینه ازش، با اینکه اینقدر معجزه‌گر این یاد در رهاسازی انرژی های معنوی ما و در سد کردن خواسته های نفسانی ما، چی بهتر از یاد مرگ؟ با اینکه یک چنین معجزه‌ای ازش ساخته است، ولی ما ازش فاصله میگیریم، ازش دوری میکنیم، ذهنمون رو ازش منصرف میکنیم. این طبع نفس امار است که از یاد مرگ فاصله میگیره. شیطان هم اینجا خیلی سرمایه گذاری میکنه برای غفلت، برای فراموش کردن. چون اگر ما یادمون بیاد که مسافریم و یادمون بیاد که این سفر قطعیه و یادمون بیاد که این سفر به ما نزدیکه، اگر این چیزا رو یادمون بیاد، شیطان مهار میشه، دست شیطان بسته میشه. با یک چنین یادی شیطان مبارزه میکنه، به هر شکل ممکن میخواد سعی کنه که ما به یادش نیفتیم یا کم به یادش بیفتیم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در اون بیان نورانی فرمودن اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم. یاد مرگ رو به گوشتون چجوری ترجمه کنیم؟ فرو کنید، بشنوانید،
آویزه گوشتون،
چون نمیخواد بشنوه، باید بهش تحمیل کنید، بهش بخونید، بهش تحمیل کنید. این به ظاهر یک شربت تلخه، به ظاهر یک داروی تلخه، اما به واقع خیلی شیرینی پشت سرشه. این اگر کسی این یاد رو به نفسش برسونه، به قلبش برسونه و بچشونه، خیلی نتایج عجیبی داره و برکاتش غیر قابل شمارش و احساست. خب در یک چنین موردی ما باید برنامه ریزی کنیم. این کلمه اسم او یعنی برای چنین یاد مقدسی و چنین شربت
گوارا
و نجات بخش و حیات آفرینی برنامه ریزی کنید. این که فضلت فهمدن زیاد به یاد مرگ باش، این برنامه ریزی میخواد دیگه. و الا از این طرف نفس اماره ما که نمیخواد به یادش بیفته، از اون طرف که شیاطین دستن در کارن، جن و انس که ما رو غافل نگه دارن، محیط زندگیمون که شلوغه، خیلی شلوغه، محیط فعالیتامون که ما رو به یاد نمیندازه، محیط زندگی، آرایش شهری، بفرمایید معماری های شهریمون که ما رو به یاد نمیندازه، اینجوری شده دیگه. نوعا در چنین شرایطی باید برنامه ریزی کرد. اون بزرگترین کمک برای خرد ما که بتونه نفس اماره ما رو مهار کنه و شهوات ما رو کاهش بده، تعبیری که در روایات هست، منقص و شهوات، فهمیدن شهوات رو کاهش میده، صارف و شهوات، منصرف میکنه، امکان مهار کردن و لگام زدن به اونها رو فراهم میکنه، براش برنامه ریزی کنیم. بعد از نمازها به یادش بیفتیم، برنامه ریزی کنیم بعد از همه نمازها یه چند لحظه بهش فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم قبل از خوابیدن بهش فکر کنیم، که خواب میگن مرگ کوچکتره، موت اصغر میگن خوابه، یا حتی در بعضی روایات داریم که برادر مرگ خواب خوابیدن، چون خیلی ها هستن که میخوابن دیگه بیدار نمیشن و طبق نص کلام الهی الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خیلی این آیه تکان دهنده است که خداوند جان شما رو میگیره و از جمله در خواب ما نیم مرگ میشیم، رفتیم، معلوم نیست دیگه برگردیم. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. اگر مرگش رسیده باشه در همون خواب میگیرن و نگهش میدارن، دیگه بیدار نمیشه. و البته کسانی هم هستن که نه، هنوز عمرشون باقیه، برمیگردن. چقدر خوب انسان قبل از خواب به مرگ فکر کنه، که شنیدید میگن وصیتشو بنویسه، کارشو آماده کنه، استغفارشو انجام بده، استغفار کنه، چون شاید بخوابه و دیگه فرصت بیدار شدن نداشته باشه. از بعضی از دعاها خیلی استفاده کنیم. یکی از بهترین دعاها دعای کمیله امیرالمؤمنین علیه السلام که ترسیمگری دقیقی برای اون صحنه ها داره. از جمله دعاهایی که فوق‌العاده ترسیمگری دقیقی داره دعای ابو حمزه سومالی است. خاطرتون هست دیگه تو ماه مبارک رمضان یه قطعه‌ای داره، و مالی لا ابکی، اونجا که حضرت میگه چرا من گریه نمی کنم، چرا من به حال خودم گریه نمی کنم. آفرین آفرین. ابکی لخروج نفسی، برای لحظه جان دادن و مردنم گریه می کنم. ابکی لظلمت قبری، لزیق لحدی،
تنگیه
اونجا، اون تنهایی. و بعد ادامه میدن امام علیه السلام. از این قطعه های دعای نورانی ابو حمزه استفاده بکنیم. نهج البلاغه قطعه های فوق العاده بیدار کننده ای داره در ارتباط با یاد مرگ. بعضی از خطبه ها امیرالمومنین علیه السلام یادهای پررنگ و پر جلوه ای دارن. کاش ما خیلی نهج البلاغه بخونیم و بشنویم. و گاهی امام علیه السلام لحظه مرگ رو برای ما کاملا توصیف کرده که چگونه قدم قدم، لحظه لحظه، نفس نفس انسان این مسیر دشوار رو طی میکنه. همطور که اشاره هم شما فرمودید، به این ترتیب ما تصویرسازی های قوی برای ذهن خودمون از مسئله مرگ آماده کنیم و این رو تعمیم بدیم تو فضای زندگیمون. و بالاخره سخن پایانی، رفت و آمد به گورستان ها که اینقدر سفارش شده، علاوه بر این که احترام برای رفته هاست، علاوه بر این که یادی از گذشته هاست و گذشتگانه و ذکر خیر برای اونها و ذکر دعا برای اونها و طلب مغفرت برای اونهاست، بزرگترین دستاوردش بیدار شدن خود انسانه. کسی که میره به بالاخره گورستان و اونجا مواجه میشه با قبر عزیزانش، با قبر کسانش، میبینه مسیری رو که پیش رو هست. و مخصوصا دیدن قبرهای خالی،
که اینها ممکنه مال من باشه،
مال من باشه،
نوبت من باشه،
دیدن و نشستن و فکر کردن، نشستن و فکر کردن و شرکت در برنامه هایی مثل تشییع جنازه، مثل غسل، مثل کفن، اینایی که الان دیگه تقریبا حذف شده از زندگی امروز بسیاری از ماها، اینا از این جهته که ما این صحنه ها تو ذهنمون تقویت میشه در برابر این نفسی که نمیخواد بیاد کنه، اینا رو تقویت میکنه، بعد اینا رو حفاظت کنیم، نگهداری کنیم برای لحظه هایی که نفس میخواد فعال بشه، میخواد توصیه حرام داشته باشه، مخصوصا در محور غریزه بتونیم به این ترتیب با یاد مرگ نفسمون رو مهار کنیم و یک نوع صیانتی برای خودمون در برابر حجمه های غریزه داشته باشیم انشالله.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ما حدود یک تا دقیقه زمان داریم، اگر نکته خاصی هست که امر فرمایید و الا دعامون بفرمایید.
نکته اینه که مخصوصا وقتی که میریم به دیدار اموات و درگذشتگان، سعی کنیم شرایط رو برای خودمون بازآفرینی کنیم، یا وقتی کسی رو تشییع میکنن شرایط رو برای خودمون بازآفرینی کنیم. این مهمه. شما دیدید در زیارت اهل قبور معمولا یه جمله هست، این جمله دقیقه، و نحنو بکم لاحقون،
ما قراره بیه،
نحنو بکم لاحقون انشاءالله، ما به شما ملحق میشیم، من دارم میام. برای اونا طلب مغفرت میکنیم، بعد میگیم منم دارم میام. این منم دارم میام یاداوری به خودمونه، خیلی کمک بزرگیه برای در واقع مهار و حفاظت و کنترل غریزه همه غرایز ما، مخصوصا غریزه جنسی که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده از این یاد مقدس و پربرکت نصیب فراوان داشته باشیم
و غافل نشیم
و خودمون رو در معرض قرار بدیم، در معرض این یاد پربرکت قرار بدیم. از خداوند متعال و مهربان میخواییم که همه ما رو از خواب غفلت بیدار کنه، در لحظه های هیجان غریزه، در لحظه هایی که ما در معرض گناه قرار میگیریم، در لحظه های وسوسه های شیطانی، این یاد مقدس رو در دلهای ما زنده کنه و ما رو از افتادن به دام شیطان حفظ کنه به لطفش و کرمش.